الو الو،
بفهم
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
جانم بفهم،
زنده باشید.
یه لحظه به من اجازه میدید؟
بله بله،
من یه کاری رو انجام بدم آماده بشم. خب بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من میخواستم در خصوص بازتعریف منافع ملی در سیاست امروز ایران با شما صحبت کنم. اینکه ابتدا بفرمایید مفهوم منافع ملی در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی چی هست و چه تفاوتی طی سالهای گذشته در این حوزه واقع شده؟
ببینید، منافع ملی در تعریف نظری به مجموعه ای از هدفهای محتوایی در تشکیل هدف ملی جهت رسیدن به توسعه همه جانبه برای یک ملت در ساختار سیاسی یک کشور گفته می شود که کارکرد آن نیل به اهداف است. اگر ملت دولت را یک در واقع واحد سیاسی که مصابه دولت کشور بنامیم در محیط داخلی منطقه‌ای و بین المللی، رسالت کارکردیش نیل به اهداف ملی است. اهداف ملی متوجه منافع ملی ملت ها در زمانه های گوناگون با مواد تشکیل دهنده مختلف و با زبان و ادبیات مناسب و متناسب با زمانی که در اون موقعیت قرار گرفته. لذا منافع ملی جوهره اساسی اهداف ملی کشور رو تشکیل میده. اما در حوزه عملیاتی و تعریف عملیاتی اون، به دلیل که این کارکرد ویژه سیستم سیاسی در حوزه دولت کشور است، متوجه نخبگان سیاسی حاکم است. این نخبگان سیاسی حاکم هستند که باید منافع ملی را در ساحتها و رهده‌های گوناگون بازیابی، مناسب با زمان، متناسب با محیط هدف و در همان حال با روی چرت‌های هدف گذاری شده در چارچوب مدیریت زمان دنبال کنند. ولذا در عملیات وقتی منافع ملی مشخص می شود، شما باید پلی به نام نخبگان، سینتکس یا متصل کنندهی به نام نخبگان داشته باشید که این نخبگان حاکم این منافع رو در قالب اهداف ملی بازتعریف و تمام امکانات جامعه رو در مرکزیت حوزه حکمرانی و سیاست برای رسیدن به اون اهداف بسیج می کنند. این نکته ایست که می توانیم راجع به منافع ملی، ارتباط اونها با اهداف ملی در تعریف نظری و تعریف عملیاتی عرض کنیم.
به نظر شما در درک منافع ملی بین حاکمیت، نخبگان و مردم تعارض و واگرایی وجود داره؟
ببینین، من به فراهم سنگان اجتماعی معتقدم. نخبگان، الیت حاکم، پویا اندیشان یا انتلکتوئل که به حد میتوان ها را معمارهای مدلهای گوناگون برای رسیدن به اهداف دانست، و براد مایندد ها یا سرآمدان چه نخبگان توده‌ای هستند یا کسانی که ترجمه کننده جایگاه قدرت نخبگان حاکم و پویا اندیشان یا روشنفکران برای مردم هستند. لذا چهار مفهوم رو باید در این امر مورد توجه قرار داد. نخست مفهوم مردم و ملت که در این نزدیکی با هم اصلا متمایزن و پهلو پدیده هم قرار می‌گیرند. این بیس کاره. بر روی مفهوم ملت شما در نزدیکترین وجه سرآمدان رو میبینید، گروهی که به مردم نزدیکند، مردم را درک میکنند و ادراک بالایی برای فهم عملکرد نخبگان و پویا اندیشان یا روشنفکران برخوردارند. به تعبیری اونها نخبگان توده‌ای هستند که میتوانند ترجمان عملکرد نخبگان حاکم و پویا اندیشان برای مردم و پل اتصال بین آنها و مردم و حکام و مردم باشند. مردم و حکام باشند، ببخشید، مردم و حکام باشند. یعنی دو سوی دارند، یک پای در میان مردم دارند و یک پای در هیئت حاکمه و روشنفکران. فلذا اینها فراهم سنگان اجتماعی هستند که به مردم خدمت میکنند. این که اینها چگونه میتوانند اثر داشته باشند، تا چه حد اثر دارند، تا چه میزان نمایندگی از مردم دارند و این نمایندگی تا چه میزان مؤثر هست و واقعیت دارد، بستگی به زمان و جغرافیای مورد مطالعه ما یا جامعه هدف ما داره. بسیاری از کشورها با وجود شعارهای دموکراتیک در این زمینه بسیار واگرا و دور از چارچوب‌های عملیاتی هستند. میگویند ولی عمل نمی‌کنند. از این جهت در جهان امروز ما اگر بخوایم اصالت دموکراسی و مشارکت مردمی رو ببینیم، 8% حدوداً بیشتر ما کشورهای دموکراتیک به معنای واقعی کلمه نداریم. از این رو باید بر این نکته پای بگذارم که این واجرایی در دولت‌هایی که دموکراتیک نیستن مردم را بطعی نمی‌گذارن، نوسازی سیاسی در اونها وجود نداره، توسعه سیاسی به تب نمی‌تواند جوابگوی درخواست برای نوسازی سیاسی باشه، منجر به واجرایی میشه و در ایران امروز ما این واجرایی رو شاهد هستیم.
بله، خیلی متشکرم. به این بخش هم بپردازید که نسبت بین امنیت ملی و منافع ملی چطور تعریف میشه؟ نقش تحریم‌ها و دیپلماسی منطقه‌ای در باز تعریف این منافع چیزهایی هست؟
ببینین، امنیت ملی لایه لایه‌ایش در جهان امروز، امنیت فکری، امنیت شخصی، امنیت خانوادگی، امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای و بین المللی. اینها در کناکنش، کنش و واکنش متقابل با یکدیگر است و در این کنش و واکنش متقابل می توانند زمین ساز و زمین پرور ایجاد فضایی همبسته یا غیر همبسته با یکدیگر باشد و در تعارض درونی قرار بگیرند. به طور مثال شما می توانید زمانی امنیت بالا داشته باشید که در این حالی که به ظاهر مرزهای ملی شما دچار تجاوز نیست، مردم جامعه از منظر اقتصادی، از منظر روانی و غیره امنیت فکری داشته باشند. اگر شما مرزهای مستحکم داشته باشید اما مردم جامعه امنیت اقتصادی و امنیت فکری نداشته باشند، از منظر و دریچه اقتصاد فاقد امنیت خواهند بود. پس مفهوم امنیت با منافع ملی چه نسبتی پیدا می‌کند؟ این نسبت را که هرچه منافع ملی مردم در چارچوب اهداف ملی فراگیر مناسب با خواسته های مردم و متناسب با میدان عمل شاید، موفقیت های ملی با رفته رفته و توسعه ملی از مرکز یعنی امنیت فکری به پیرامون تا آخرین لایه امنیت بین المللی را حمایت می کند و اگر این نباشد حالتی معکوس روی دهد.
بله، سوال پایانی من این هست که آیا جریانات، افراد یا تعاملات سیاسی در کشور ما هستند که منافع ملی رو تهدید بکنند؟
در ایران اصولا منافع ملی معنا ندارد. در زیر چتر منافع ملی، منافع گروهی و جناحی و منافع فردی است. بسیاری از پرونده های ملی جروگان عدم فهم منافع ملی است و از این جهت به امنیت ملی ضربه می زند. اون مقدار کوچکی هم که در بین فرهیختگان جامعه، دلسوزان جامعه وجود دارد، در متن اثر زیادی را دارا نیست، بلکه در حاشیه عمل میکنند. بلذا میبینید مثلا پرونده هسته‌ای یک پرونده جناحی و حزبی، چه در میان موافقان ادامه وضع موجود، چه در مخالفان داشتن دارا بودن انرژی هسته‌ای وجود دارد. میانگینی در جهت منافع ملی و مصالح در این زمینه کمتر یافت می‌شود.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. سوالات من به پایان رسید. اگر نکته‌ای هست در
خود نگهدار شما باشه.
زنده باشید. ممنون از شما. خدا نگهدار.